أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام در ذكر فروعی بود که در موضوع مركب از احد عدم احد الحادثین و وجود حادث دیگر بیان شد. این فروع اولین فرعش این بود، پای تابلو هم براتون آمده، آب قلیل طاهری داریم، میدانیم تتمیمه کرن شده و میدانیم ملاقات با نجس صورت گرفته، اما اول تتمیمه کرن است پس ملاقات بعد صورت گرفته، پس آب پاکه. اول ملاقات با نجاست شده و بعد تتمیم کر شده، بنابر اون که تتمیم کر با یک ظرف و امثال اینها با آب قلیل سبب طهارت نمی شود، پس این آب چیه آقایان؟ نجسه. در ادامه عرض کردیم در اینجا سه قول وجود داره. قول اول این بود که در سه صورت مجهول تاریخ و معلوم تاریخ احدهما دون الاخر هر سه حکم به طهارت میشه، این رو گفتیم و گذشت بنابر قاعده طهارت. حالا به نظر آیا آخون اصلا استصحاب اینجا جاری نمیشد، بنا به نظر مرحوم شیخ استصحاب جاری میشد، به تعارض تساقط میکرد و بالاخره مجرای قاعده طهارت بود. ما قول دوم رو خیلی کار داشتیم. قول دوم قول مرحوم محقق نائینی است. ایشان میفرمایند مسئله ما سه صورت داره. صورت اول جهل به هر دوی، جهل به تاریخ هر دوی. ایشان فرمودند استصحاب عدم ملاقات تا زمان قدریت جاری نمی شود. چرا نوشتیم؟ چون طهارت وقتی است که کلیت سابق بر ملاقات باشه. کل ما این به قدر کرن لا ینجسه شیئا، و اگر این بخواد بار بشه بر استصحاب عدم ملاقات تا زمان کلیت میشه لازمه یا عقلیش و اصل مثبته. این فرمایشات محقق نائینی رو دقت کنید، تکرار دارم میکنم چون امروز میخوایم نقدش کنیم. حرف دوم استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، این استصحاب جاری میشود چون عدم کریت تا زمان ملاقات در لسان دلیلم بود. اذا لاق الماء او ما آب کر با نجس ملاقات کند لا ینجسه شیء، پس استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری می شود. ملاقات رو بالوجدان احراز کردیم، عدم کریت رو با اصل احراز کردیم، نتیجهش اینه که کریت تا زمان ملاقات بگید نبوده، پس آب میشه باز نجس. پس در مجهول تاریخ آب شد نجس با بیانی که داشتیم. در علم به تاریخ ملاقات و جهل به کریت ایشان فرمودن یک استصحاب باز جاری نمی شود و استصحاب دیگر جاری می شود. استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت جاری نمی شود. چرا؟ چون تاریخش رو می دانیم. محقق نائینی از کسانی است که در معلوم التاریخ میگن استصحاب جاری نمی شود، پس اون که تاریخش رو میدونیم استصحاب عدم کلیت تا حین ملاقات جاری می شود، در نتیجه این آب باز دوباره میشه چی آقایان؟ نجس. پس در مجهول تاریخ عدم کریت تا حین ملاقات جاری شد، در معلوم تاریخی که تاریخ ملاقات معلومه باز عدم کریت تا زمان ملاقات جاری شد. یک اصل در هر دو جاری شد، نتیجه این اصل شد چی آقایان؟ نجاست. میریم سراغ صورت سوم، علم به تاریخ کریت و جهل به تاریخ ملاقات. در علم به تاریخ کریت استصحاب جاری نمی شود، استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات. چرا؟ چون تاریخ شیع آقایان معلومه. میریم سراغ استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت. ایشان میگن جاری نیست. چرا؟ چون استصحاب عدم ملاقات تا حین کریت میخواد ازش نتیجه گرفته بشه که پس کر نبوده هنگام ملاقات. این میشه لازمه یا عقلیش، و لازم عقلی هم حجت نیست. این که پس کر نبوده تا زمان ملاقات، چرا اینو لیاز داریم؟ چون ازا لا کان الماء قدر کرن لا ینجسه شی. در لسان دلیل قدر کر بودن و قدر کر نبودن ملاک و محوره. تا اینجا رو جلسه قبل گفتیم، یه نکته ای هم اینجا عرض کردیم. خب اگر در این صورت سوم که علم به تاریخ کریت و جهل به تاریخ ملاقات داره، اگر هیچ کدام از دو استصحاب جاری نمی شود، یکیش به خاطر معلومیت تاریخ، یکیش به خاطر اصل مثبت بودنه، پس چرا شما میگید نجسه؟ ایشان فرمود یه قاعده اینجا داریم که او قاعده رو میخواییم برای شما بازگو کنیم. قاعده چی بود؟ اگر یک حکم الزامی داریم و از این حکم الزامی یک عنوان وجودی استثناء شود، اینجا عرف میفهمد که احراز این عنوان وجودی دخیل است، و اگر اون عنوان وجودی احراز نشد رجوع میکنیم به حکم عام. بعدشون فرمود و ما نحن فی من هذا القبیل. در شریعت اسلام حکم داریم وجوب اجتناب از آب ملاقی با نجس. از این حکم الزامی که وجوب اجتناب از آب ملاقی با نجسه، یک استثناء داریم. استثناش آب کره، که اگر آب کر ملاقی با نجس شد، نجس بگید نمی شود. عرف می فهمه پس موضوع عدم وجوب اجتناب میشه الماء المحرز و کریته، آبی که کریتش احراز شود. اگر کریت احراز نشد، ما باید به عموم عام مراجعه کنیم. عموم عام هم گفت هر آبی که با نجس ملاقات کرده چیه آقایان؟ نجسه. و در این فرض سوم ما احراز کریت نکردیم. چرا؟ چون اگر قرار بود احراز کریت باشه، با استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت باید این کار رو میکردیم، و ما گفتیم احراز عدم ملاقات تا زمان کریت اثبات نمی کند که پس آب کر بوده الا من الاصل المثبت. پس در فرض سوم که فرض علم به تاریخ کریت و جهل به تاریخ ملاقاته، ما احراز نکردیم کلیت رو. حالا که کلیت رو احراز نکردیم، امر تابع چیه؟ دلیل عامه، که میگفت هر آبی که با نجس ملاقات کرده نجس میشود، و آبی هم که ما داریم فرض اینه با نجس هم ملاقات کرده است. خب این فرمایش محقق نائینی. فرمودن بر این اصل چند فرع بار می شود. ظاهرا فرع اولش رو گفتیم، دیگه تکرارش نمی کنیم. این مطالبم تکرار کردم چون این مقدارش رو لازم داشتیم. فرع دوم، در شک در خونی که کمتر از درهم است. ایشان می فرمایند ما از همین قاعده استفاده می کنیم. دقت کنن رفقا، این دو فرعی که الان میخواییم بگیم دو فرع متفرع بر این قاعده محقق نائینی هستند. دخلی به استصحاب مجهول التاریخ و معلوم التاریخ و اینها نداره. فقط ایشون میخواد بگه که ما این قانونی که گفتیم، این قاعده ای که گفتیم، فروعی آی علوی برش مترتب میشود. یکی از این فروع اینه که ما شک میکنیم که آیا این خون کمتر از درهم است یا به اندازه درهم هست. ایشون میفرماین باید از او اجتناب کرد. چرا؟ چون وجوب اجتناب رو داریم از هر خونی. یک خون از وجوب اجتناب در صلات خارج شده، اونم خون کمتر از درهم. ما از عرف، ما ی عرف میفهمیم در این استثناء از عموم عام، احراز انه اقل من الدرهم لازم است. پس اگر احراز نکردیم این خون اقل از درهم است و شک کردیم، پس چون احراز بفرمایید نشده، باید برگردیم به عموم عام. عموم عام من چی بود؟ وجوب اجتناب از هر خونی در نماز الا خونی که کمتر از درهمه. باید پس احراز بشه کمتر از درهم بودنش، احراز شده خیر. پس اینجا قائل به چی میشیم؟ آیان وجوب اجتناب میشیم. این مثال دوم. مثال سوم، خانمی شک داریم آیا از محارم ماست یا نه. من مرحوم والدمون، خب ایشون هیچ وقت به صورت زنها نگاه نمی کردن. گاهی بعضی ها می اومدن با ایشون احوال پرسی می کردن، ایشون متوجه نمی شدن که ایشان از محارمن یا از غیر محارمن. البته محارم درجه یک رو صداشون رو می شناختن، ولی درجه دو و سه شک می کردن. لذا مرحومه والده ما افراد رو معرفی می کردن، می گفتن ایشون مثلا فرض کنید همشیرزاده کزا هستن، ایشان دختر عمه شما هستن. گاهی والده معرفی میکردن و ابوی به تناسب افرادی که ایشان معرفی میکردن احوال پرسی میکردن، از حال شوهرش سوال میکردن و الی آخر. حالا دقت کنید، مورد سوم مال اینجور آدم هاست، مال بعضی از آدم های این زمان نیست. مورد سوم شک داره در این که آیا این خانم از محارمش هست یا نه. خب عنوان عام حرمت نظر به جنس مخالف است. از این حرمت نظر استثناء شدن یه تعدادی، خواهر و دختر خواهر و الی آخر. خب حالا شک میکنیم این خانم از محارم یا نه. طبق قانونی که من محقق ناعینی گفتم، باید چکار کنیم آیون؟ بگید احراز کنیم کونها من المحارم را. لذا اگر شک کردیم و احراز نکردیم، حکم وجوب، بگی حکم حرمت نظر اینجا بار می شود و طبعا حق نگاه کردن بگید نداریم. این مثال ها رو محقق ناعینی زدن و مثال های دیگر هم هست برای بیان این قاعده و قانون عمومیشون. خب اقل از درهم، بله دیگه، اقل از درهم هست. شک میکنیم آیا نه، هر خونی، هر خونی واجب الاجتناب در نماز الا خونی که اقل از درهم باشه. باید احراز کنیم کمتر از درهم بودن رو. نه، معلوم نیست اقل از درهم باشه، از اول شاید بیشتر از درهم باشه. در لسان دلیل آمده گفته اقل از درهم، اشکالی ندارد. پس باید احراز کنیم. روشن آیون این مطلب؟ مرحوم آیت الله خویی سه اشکال عمده بر کلام استادشون وارد می کنن. دقت کنید، اشکال اول در تأسیس این اصل است، همین آخر کار، که این اصل چه بود؟ ای بود که هر جایی که یک حکم الزامی داشتیم و فردی از تحت این حکم الزامی خارج شد، اینجا احراز باید بکنیم این فرد را، و اگر احراز نشد باید تمسک کنیم به همون حکم الزامی عام. این قاعده و قانون. خب یک موردش تطبیق پیدا کرد بر مسئله ما که علم به تاریخ کلیت و جهل به تاریخ ملاقات است، و چند نمونه دیگر رو هم بیان کردیم. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند مراد شما از این اصل چیست؟ دو احتمال است. ما هر دو احتمال مراد شما رو بررسی می‌کنیم و درش مناقشه داریم. احتمال اول اینه که مراد شما این باشد که موضوع حکم واقعی درش احراز شرط شده، یعنی حکم واقعی اون بگید مستثنا، یه مستثنا داریم دیگه در اینجا، حکم واقعی مستثنا در او احراز شرط شده است. این احتمال ایشان میفرم بله بله دیگه، در وجوب اجتناب احراز شرط شده. خب ایشون میفرماین اگر شک در کلیت داشته باشه لازم میاد طهارت واقعا منتفی باشه. چرا؟ چون به چی باید مراجعه کنیم؟ به عموم عام. دقت کنید رفقا، اینا رو دیگه من یه مقدارش به همت شماها بستگی داره. حکم عاممون چیه آقایان؟ وجوب اجتناب است از ماء ملاقی نجس. از این عنوان عام چی خارج شد؟ الماء الکر. پس این معناش اینه که اگر شک در کریت داشتیم باید به چی مراجعه کنیم؟ به عموم عام، چون احراز کریت نشد. به عموم عام که مراجعه کنیم و احراز واقعی هم ملاک باشد، معناش اینه به قول ایشان طهارت واقعی رو ما بگیم اینجا چیه؟ منتفی است، طهارت واقعی نیست، بلکه چیه در ما نهنفی؟ نجاست واقعی. خب چرا طهارت واقعی نباشه؟ چون موضوع طهارت واقعی احراز الکریه بود، ای که احراز کریت نکرد، لذا اشکالش اینجاست. لذا اگر کسی با حال غفلت با آب مشکوک و طهاره وضو گرفت، علل فرض وضوش دیگه میشه چی آقایان؟ باطل. چرا؟ چون این آقا اگر بعدن کشف خلاف شد میفهمه که با آب در واقع کر نبوده، آب در واقع کر بوده، نه آبی که در واقع کر بوده، ولی این احراز کریت نکرده، پس باید وضوش چی باشه آقایان؟ باطل باشه. ولم یلتزم بهی احد، هیچ کی ملتزم بهش نیست، حتی خود نائینی. چی شد پس؟ با آبی که احراز کلیتش نشد، با این آب اگر وضو گرفت و این آب فرض این ملاقات با نجس کرده، اما اون موقع احراز کلیت نشده بود، یا اگر وضو گرفت بعد از وضو فهمید که این آب کر بوده پس نجس نشده، این وضو باید باطل باشه. چرا باید باطل باشه؟ چون به فرموده ی محقق نائینی ملاک چی بود؟ احراز کلیت بود. ای آقا حین غفلت از کلیت و عدم کلیت وضو گرفته. پس ببینید بنابر این که تأسیس اصل کنید، یک فروضی در مسئله پیش میاد که کاملا مخالف فتوای کل علماست، و این طبعا اصل شما اصل درستی نیست. چرا درست نیست؟ از قدیم مثل همین مورد که حتی خود شما یه محقق نائینی هم نمیتونید ملتزم باشید به بطلان وضویی که این آقا گرفته حین غفلت از کریت آب و حین علم به ملاقات نجاست. البته بنده عرض میکنم اینجا چرا؟
چون زمانی که طلب بحث
نه اصلا از موضوع بحث خارج شدیم، گفتیم این قاعده و قانونی که شما میگید بعضی از جاها با مشکل مواجه میشه، یک جاش همین جایی که عرض کردیم. نه نگاه کنید آیه علوی، آیه علوی اصلا به اون مثال ما نهنفی کاری نداشته باشید. ما آیت الله خویی داریم به اصل این قاعده اشکال میکنیم، میگیم اگر خب بله دیگه ای آقای علوی احراز کلیت کرده یا نکرده، یک عموم عام در این مسئله داریم یا نداریم؟ عموم عام می‌داریم، عموم عام مشیه مایی که با نجس. آیا علوی جان اینجا بحث سر اینه که این قاعده همه جا حاکم نیست، ما یه مثال زدیم، مثال بحثمون رو نمی‌خوایم بزنیم، ما یه مثال زدیم، یه موردی رو گفتیم که در این مورد این قاعده جاری اگر بشود، اگر بشود مخالف فتوای کل است، پس این قاعده درست نیست. شما هی میگید که ای که مهم مثال ما نحنفی نشد، ما هم میگیم قسم به حضرت عباس. خب ایشون میگه این قاعده شما، قاعده شما وقتی قاعده عامیه که قاعدش چیه؟ علم به یک حکم الزامی و علم به یک استثناء، تا علم به استثناء پیدا کردیم عرف میفهمه که احراز این مستثنا شرطه. اگر این قاعده قاعده درستی باشه باید همه جا درست باشه، یکی از جاهایی که درست نیست در مثال ماست، در مثالیه که الان ما میزنیم، کاری نداریم که این مثال مثال بحث معلومه تاریخ، مجهوله تاریخ، معلوم تاریخ احد و ما مجهول تاریخ احد و ماست، اصلا به این حرفا کاری نداریم. بله اصلا بگید یه فرع دیگه، ما داریم میگیم این قاعده شما کارایی نداره، چون قاعده قاعده نیست، چرا که مورد مخالف داره، مورد مخالفش کجاست؟ همین مثالی که بنده زدم، شما هی نگید ای که ربطی نکرد چه نشد و شد، این مثال مخالف. پس اگر مراد مرحوم نائینی از تأسیس اصل اینه که احراز در موضوع حکم واقعی دخالت داره، ماده نقض داشت. اگر بگه احراز در موضوع حکم ظاهری دخالت دارد، یعنی یک عنوان عام داریم که هر آبی که ملاقات با نجس کرد نجس است الا الماء الکر، این آب کر کی استثناء شده از آب ملاقی نجس که نجس می شود؟ وقتی که ظاهرا احراز کریت شود، نه واقعا. خب اگر این باشه یعنی حکم ظاهری جعل شده به عنوان طریق به حکم واقعی، حکم ظاهری کجا جعل شده؟ در ناحیه کلیت. اگر کلیت ظاهرین احراز شد پس دیگه نجس نیست. خب حالا ایشون میفرماید مرحوم آقای خویی میگن این حکم ظاهری جعل شده مثل کجا؟ مثل جاهایی که وجوب احتیاط داریم، چون در جاهایی که وجوب احتیاط داریم این یک حکم ظاهری است، وجوب احتیاط. حکم واقعی اون چیزیه که ما میخواییم بهش برسیم، میشه حکم ظاهری طریقی. خب اگر اینه پس اذا بلغ الماء قدر کرن لم ينجسه شيء، این منحل میشه به بیان دو حکم، یک حکم واقعی که موضوعش کر واقعی است، دو حکم ظاهری که موضوعش شماها بگید که موضوعش احراز کریت است. پس در فرض عدم احراز کریت این میشه چی آقایان؟ نجس. اگر مراد شمای محقق نائینی اینه که میگید احراز کریت ظاهرا لازم است تا بشه نجس، اگه احراز کریت ظاهرا نشد میشه احراز کریت ظاهرا لازم است تا بشه پاک، و اگر احراز کریت ظاهرا نشد میشه چی؟ نجس. آقای خویی میفرماین ففیه این که از اذا بلغ الماء قدر کرن دو حکم استفاده شود، یکی حکم واقعی احراز کلیت که پس پاک باشد، یکی حکم ظاهری احراز کلیت که اگر احراز نشد بشه نجس، هم واقعی از این استفاده شود و هم ظاهری استفاده شود. ایشان میگن دون اثباتهی خرط القطات. چرا؟ چون عرف از این دلیل فقط یک حکم استفاده می کند که کر با ملاقات نجس نجس نمی شود. خب پس چرا؟ ایشون میگن اگر اینو بگید، اگر اینو بگید این اشکال متوجه شماست. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این اصل تمام نیست. چرا؟ چون یا احراز واقعی شرط بود که اون مشکل رو داشت، یا احراز ظاهری شرط بود که در کنارش احراز واقعی هم قطعاً هست. احراز واقعی به قوت خودش باقی است. به تعبیر دیگه یا فقط احراز واقعی مد نظر ایشونه یا احراز واقعی و ظاهری. اگر فقط احراز واقعی باشه تالی فاسد داشت، اگر احراز ظاهری باشد که با واقعی است میشه دو تا حکم، پس مشکل دارد. عرض ما اینه که اگر مرحوم نائینی آیه علوی، حالا سوال شما شاید اینجا بیاد، مرحوم نائینی اگه بفرماید من فقط احراز ظاهری رو میگم شرط میدونم، اینجا چه اشکالی به کلام مرحوم نائینی وارد میشه؟
بله. بله.
بله دیگه. خب اگر این باشه سخن مرحوم نائینی چه اشکالی داره؟ که عرف از این لسان دلیل اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شيء. قدر مرحوم آیت الله خویی میخوان بگن که واقعی رو قطعا عرف استفاده میکند. اذا بلغ الماء قدر کرن، اگر احراز واقعی شد که آب به اندازه کره، خب در نتیجه آب نجس نیست. خب میخوان بگن چه کار میکنید با حکم واقعی؟ همه میخوام عرض کنم چه کار میکنید با حکم واقعی؟ لذا این جمع بین ظاهری و واقعی در بحث امارات هم هست. اگر یادتون باشه در بحث امارات میگفتیم حکم واقعی داریم و حکم ظاهری، پس دو تا حکم داریم و الی آخر. جواب آیت الله خویی اینه، حکم ظاهری داریم، حکم واقعی هم داریم، اما حکم ظاهری طریقی است، طریق به حکم واقعی است و در لسان یک دلیل هم بیان کننده حکم واقعی باشد هم حکم ظاهری طریقی. آیه خویی میگن این جور در نمیاد. و از اذا بلغ الماء قدر کر لا ينجسه شيء، یقینا احراز واقعی برای حکم واقعی که استفاده میشود، احراز واقعی چی؟ احراز واقعی کریت. حکم واقعی چیه؟ طهارت است. و در کنارش شما میخواید احراز ظاهری رو هم بیارید و با احراز ظاهری بگید ما احراز کردیم چی رو آقایان؟ احراز کردیم کلیت را. پس ظاهرن با استصحاب ایشون میفرمایند یک دلیل مفید هر دو، احراز واقعی و ظاهری، و در نتیجه حکم واقعی و ظاهری نمیشود. وقتی به نظر ما اشکال نداره. نه نه، طریقی وقتی است مثل اصالت الاحتیاط که فرمودن طریقیه، علی الظاهر مشکلی نداره. بله. اگر احراز واقع کردید که یقیناً استثناست، اگر احراز ظاهری هم کردید استثناست. شرط نیست احراز واقعی. دقت کنید، میتونه احراز واقعی باشه، میتونه احراز ظاهری باشه. نه، گفته اذا بلغ الماء قدر کر، یعنی آبی که شما بتونی بهش بگی کر. اگر واقعا برسی به این که کر است، خب معلومه. اگر ظاهرا هم برسی به این آب میگی کر دیگه، به اعتبار استصحاب. اگر حکم ظاهری هم پیدا شد بازم استثناست دیگه.
یعنی استثناء وقتی شما با استثناء میگید،
قبلا کر بوده دیگه، قبلا کر بوده، الان استصحاب میکنید کریت رو، پس میگید این آب پاکه دیگه. خب استصحاب بیان موضوع ظاهریه دیگه، کریت ظاهری رو بیان میکنه دیگه. خب این اشکال. مرحوم آیت الله خویی میفرماین خب وقتی این اصل و قاعدهی که شما فرمودید قاعده تمامی نباشد، خب بریم در ما نحنفی. شما گفتید اصاله استصحاب عدم کریت جاری نیست تا زمان ملاقات لمعلومیت تاریخ بگید ملاقات لمعلومت تاریخ الکریت، احسن تو ما فرض سومی، و استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت جاری نیست، چون اصل چیه آقایان؟ مثبته. ایشان میفرماین شما اینو فرمودید، ما میگیم مشهور قائلن به رجوع به قاعده بگید طهارت، رجوع میکنن به قاعده طهارت، و اون قاعده‌ای که شما گفتید تمام نیست، پس مشهور رجوع به قاعده طهارت میکنن، پس اینجا شد طاهر. در حالی که شما در هر سه صورت فرمودید چیه آقایان؟ نجسه. خب
اون فهمید
بله، خب احراز ظاهری یا احراز واقعی؟ خب همین دیگه، گفتیم اگه احراز واقعی منظورتون باشه او اشکاله، اگر احراز ظاهری باشه و ظاهری حتما کنارش واقعی هم هست این اشکاله. در ادامه موقع دوم اشکال آیت الله خویی بر استادشون محقق ناینی در تفریع این فروع بر این اصل و قاعده‌ای که مرحوم ناینی فرمودن. آیت الله خویی میگن این فروعی هم که متفرع بر این قاعده کردید، ما این فروع رو هم طبعا نمیپذیریم، که ایشان فرمودن اما به خاطر آیت الله خویی، دقت کنید، میگن در این فروع حکم همونه که شما گفتید، اما نه به خاطر این قاعده و اصلی که شما فرمودید، بلکه به خاطر جهت دیگر. مثلا اصل موضوعی داریم در مرعی مردده بین کونها اجنبیتن او محرما، اصل داریم موضوعا که حرمت نظر به اوست به خاطر اصل عدم کونها من المحارم. چرا؟ چون محرمیت و نسب از امور حادثه است. شک داریم آیا چنین حادثی که محرمیت نسبی باشد محقق شده است یا نه؟ میگیم انشالله این محرمیت محقق نشده. عدم محرمیت، بنده دارم مناقشه میکنم به کلامهای خویی، من عرض میکنم عدم محرمیتم، عدم نسبیتم، عدم محرمیت نه، عدم نسبیتم موضوع برای حکمه، موضوع برای حکم حرمت نظره، نسبیت موضوع برای حکم جواز نظره، عدم نسبیت موضوع برای حکم حرمت نظره. خب اینم استصحابش کنیم. که ازلی، مگر ازلی، احسن، مگر ازلی، و این دائر مدار اینه که ما استصحاب عدم ازلی را حجت بدانیم، که ما میدانیم البته علال قاعده دیگه. خب مرعی مردده، حالا از کجا میگم علال قاعده؟ چون ایشون در مرعی مردده میگن اصل عدم ازلی جاری میشه های خویی، طبعا قائلن. اما در مرعی مردده که بین این که آیا از محارم بود یا نه، حالا همین مرعه آیت الله خویی میفرمایند اصل عدم ازلی جاری می شود که عرض کردیم در اون که شک داریم عالم است یا نه، گفت لا تأذن للدخول علیه الا للعالم، گفتیم عالم عرف می فهمه باید احراز عالمیت شود. ایشون میگن اصل اینه که در لحظه تولدش عالم نبوده، اینجا دیگه استصحاب عدم نعتی به راحتی جاری میشه، نیاز به استصحاب عدم ازلی نداریم. اولی که متولد شده عالم نبوده، استصحاب کردیم عدم عالمیت رو و الان پس احراز شد عدم عالمیت و حق اذن دخول بگی نداریم. این هم فرع بعدی. تا اینجا اولین موقع اشکال آیت الله خویی بر استادشون بیان شد، اون موقع هم بحث چی بود آقایان؟ این اصل و قاعده بود، این اصل و قاعده رو نپذیرفتن. طبعا فروعی هم که متفرع بر این اصل و قاعده هست را نپذیرفتن. انشالله موقع دوم اشکال و موقع سوم اشکال برای فردا، ولله الحمد.